الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولو كان الرهن مشروطا في عقد لازم تهالفا لأن إنكار المرتهن هنا يتعلق بحق الراهن، حيث إنه يدعي عدم الوفاء شرط الذي هو ركن من كان ذلك العقد اللازم، فيرجع الاختلاف إلى تعيين الثمن لأن شرط الرهن من مكملاته، فكل يدعي ثمنا غير ما يدعيه الآخر، فإذا تهالفا بطل الرهن وفسخ المرتهن العقد المشروط فيه إن شاء ولم يمكن استدراكه كما لو مضى الوقت المحدود له. وقيل يقدم قول الراهن كالأول. مسئله ای طرح شد که هرگاه در عین رهن اختلاف داشته باشند، یکیشون میگه که جاریه رهن بوده ولی دیگری میگوید که عبد رهن بوده. قولی که دیروز خوندیم این بود که حلف الراهن و بطلا، راهن قسم یاد میکنه طبق حرف خودش و هم رهن عبد باطل میشه هم رهن اجاره باطل میشه و بیانش گذشت. حالا کلام در این هست که اگر این رهن صرف خود رهن نباشه که عقد رهن باشه که از طرف مرتهن جائز هست، اگر در ضمن عقد لازم دیگری این رهن را شرط کرده باشند، یک بیع کرده اند و در اون بیع شرط کرده اند که در برابر اون بدهی که داری باید یه رهنم به من بدهی، خب این رهن میشه لازم به اعتبار این که در ضمن یک عقد لازم شرط شده، بنابراین که شرط در ضمن عقد لازم لازم الوفا باشه و واجب الوفا باشه. اینجا مسئله ممکن هست با اصل مسئله که دیروز طرح کردیم فرق داشته باشه، برای خاطر این که دیروز می گفتیم از طرف مرتهن که باطل هست، اون برای خاطر همین هست که از طرف او جائز هست، هنقدر که میگه این که تو میگی نیست، این رهن من قبول ندارم، این نیست، این به همی که میگه این نیست رهن باطل میشه، به خاطر که از طرف او لازم هست، لازم و جائز هست. مرتهن از طرفش جائز هست و عقد به هم میخوره وقتی که نفی میکنه میگه این نیست. راهن هم که از طرفش لازم هست چون قسم میخوره، نتیجه سوگندش اینه که حرفی را که مرتهن میزنه باطل میکنه، این اونجا بود. ولی در ما نحن فیه در ضمن عقد لازمی شرط شده، وقتی که در ضمن عقد لازمی شرط شده است، اون وقت حرف مرتهن به این برمیگرده، میگوید که اون معامله بی که کرده ایم ثمنی را که قرار داده ایم اون ثمن با شرط ثمن هست نه بدون شرط، یعنی اون بیعی که کردیم جداگان خانه ای را مثلا به تو من فروختم به 100,000 تومان به شرط این که یه رهنم در طلبی که داریم به من بدهی، برای من اون شرط ارزش داشته، قیمت داشته، خود اون شرط 20,000 تومان مثلا برای من ارزش داشته. پس مرتهن میخواد بگه که اون خانه که به تو دادم به 100,000 تومان واقعش اینه که ثمنش چقدر بوده؟ واقعش اینه که ثمنش 120,000 تومان بوده و این شرط برای من قیمت داشته، 100,000 تومان پول بوده و شرط و رهن، این برای من قیمت داشته. این شخصی که در رهن هم مثلا میگه جاریه بوده دیگه، رهن جاریه هم مثلا ارزشش بیشتر هست، اهمیتش بیشتر هست. راهن میخواد بگه که نه، عبد بوده و رهن عبد فرض کنید که شرط هم که شده باشه 10,000 تومان مثلا این شرط ارزش داشته باشه. پس بر میگرده مسئله به این که یکی از اونها میگه اون خانه ای که فروخته این ثمنش 110,000 تومان بوده، راهن این را میخواد بگه 10,000 تومان مال ارزش رهن عبد هست. ولیکن مرتهن میگه چه؟ مرتهن میگوید که اون خانه که به تو فروختم شرطی همراه داشته که جاریه را رهن بیدی و جاریه برای من ارزش 20,000 تومان داشته. پس اختلاف بر میگرده راجع به ثمن اون معامله واقعش، ولو اصل مسئله وقتی که طرح میشه رو ثمن نیست، خونه 100,000 تومان با جاریه، خونه 100,000 تومان با عبد، ولی خود این جاریه و عبد از نظر اینکه ارزششون فرق داره جزء ثمن آمده، شرط ثمن آمده، این مثل اینه که رو هم رفته ثمن یه چیز دیگری هست غیر از اون که او میگه و غیر از اون که او میگه. حالا که برگشت مسئله به اختلاف در ثمن اون معامله لازم، آقای مرتهن میخواد بگه که تو که مشتری هستی و خانه رو از من خریده ای، به اون شرطی که در اون معامله شده عمل نکردی، به اون ثمنی که در اون معامله قرار دادیم وفا نکردی، و حالی که واجب بوده بر تو وفا بکنی دیگه. مسئله برمیگرده به اینجا. خب وقتی که مسئله به اینجا برگشت در آخر باب متاجر، اونجا این مسئله را داشتیم که هرگاه اختلاف در ثمن پیدا شد بین بایع و مشتری اختلاف در ثمن باشد، هرگاه بین بایع و مشتری اختلاف در ثمن شد اونجا چه کار باید بکنیم؟ اونجا البته بعضی ها فرموده بودن که هر که ثمن کمتر میگه حرف او درسته، هر که ثمن بیشتر میگه حرف او درست نیست، و قهرن قسم متوجه اون کسی میشه که ثمن کمتر را میگه. مثل این که بایع میگه مثلا این خانه را فروختی به من به 100,000 تومان، مشتری میگه فروختم به 120,000 تومان، مثلا اختلاف در ثمن هست. اونجا بعضیا میگن خب حد اکثر را نمیتونیم اثبات بکنیم چون براءت داره، 120,000 تومان ثابت نیست، پس 100 تومانی که یکی از اینها میگه با اصل براءت همراهه، اصل عدم با او همراهه، او یه قسم میخوره. این یه قول بود. ولی قول دیگری همونجا داشتیم که نه، این به تحالف برمیگرده. تحالف معناش اینه که هم اون باید سوگند بخوره هم اون باید سوگند بخوره. چطور به تحالف برمیگرده؟ برای خاطر این که هرگاه رکن عقدی اختلاف درش باشه، اگر یه چیزی رکن عقد باشه، مسئله اقل و اکثر ثمن، اون میگه 100,000 تومان، اون میگه 120,000 تومان، این را دیگه حساب نمی کنیم. میگیم ثمن رکن عقد است. وقتی که ثمن رکن عقد شد، یکیشون میگوید عقدی که در خارج واقع شد و وجود پیدا کرد، عقد اینطوری بوده که مشخصاتش این بوده که 120,000 تومان ثمن داشته. بحث را میریم که اصل پیکره عقد، عقد این طوری که ثمنش 120,000 تومان هست. دیگری میگوید که نه، عقدی که در خارج واقع شد عقدی هست که ثمنش 100,000 تومان هست. یعنی پای عقد را هم میکشیم جلو، پای ایجاب و قبول و همه چی میکشیم جلو، دوتا وجود خاص درست میکنیم، دوتا وجود مشخص درست میکنیم، عقد این طوری و عقد اون طوری، و هر دو جا هم ثمنا رکنه. اون مخواه بگه رک این طوری بوده، اون مخواه بگه رک این طوری هست. و وقتی که مسئله این طور شد، اینا دوتا وجود مشخص جدای از هم دارن ادعا می کنن و دلیل هم نداریم که حالا این عقد حاصل شده یا اون عقد حاصل شده، ایجاب و قبول این رقمی آمده یا ایجاب و قبول اون رقمی آمده، هیچ کدومشون اصل عدم ندارن. وقتی که اصل عدم ندارن، پس چه کار باید بشه؟ باید تحالف باشه. یعنی او قسم میخوره که حرف تو درست نیست، مثلا اگر گفتیم که قسم بر نفی میخوره، اونم قسم میخوره که حرف تو درست نیست. اینجا یک کمی دقیق هست که فرق مسئله چه میشده. یه وقت بحث رو میره رو خصوص سمنها، میگیم اون سمن کم ادعا میکنه، اون سمن زیاد ادعا میکنه، خوی معلومه اقل و اکثره. اون وقت میگیم اون که اکثر داره ادعا میکنه هر شبت که خلاف اثبات هست نمیشه اثباتش بکنی، و اقل صحیحه برای خاطری که اقل با اصل همراه هست. یه وقت این رو میگیم، یه وقت میگیم نه، کار به سمن نبرید، بحث سمن رو پیش نیارید، اصل مطلب رو بیارید رو پیکره عقدها، که عقدی که خونده شده، ایجاب و قبولی که خونده شده، آیا ایجاب و قبولی بوده که با سمن این رقمی همراه بوده، یا ایجاب و قبولی بوده که با سمن اون رقمی همراه بوده؟ عقد این رقمی در خارج محقق شده یا عقد اون رقمی در خارج محقق شده؟ وقتی که بحث آمد روی عقدها، روی ایجاب و قبولها، اینجا اصل نداریم، نه اصل عدم این طرف داره نه اصل عدم اون طرف داره. ما چه میدونیم که عقد این رقمی خونده شده یا اون رقمی خونده شده؟ وقتی که این طور شد جای چه میشه؟ جای تحالف، یعنی هم او قسم میخوره بر نفی حرف او، هم او قسم میخوره بر نفی حرف او. او وقت نتیجه چه میشه؟ نتیجه این میشه که هر دوش باطل میشه، هم رهن عبد باشه باطل میشه، هم رهن جاریه باشه باطل میشه، هر دوش میشه باطل، رهن اصلا میشه باطل. خب وقتی که رهن باطل شد، وقت بیعی که شده چه کارش بکنیم؟ فرض اینه که یک شرطی بالاخره در ضمن اون عقد لازم که بی هست داشتیم، خب حالا عقد را چه کارش بکنیم؟ میگیم که اون بی یک وقت هست که زمانش گذشته بوده و زمان دین گذشته بوده که دیگه نمیشه کاری بکنید، مثل این که زمان دین دیگه همین حالا تمامه، حالا که نزاعشون هست دینم تمام شده، ولی اون میگه رهن اون بوده، اونم میگه رهن اون بوده، حالا میخوان ببرن بفروشن، اون میگه این هست که باید ببری بفروشی، اونم میگه اون رو باید ببری مثلا بفروشی، حالا قسم هم خوردن، خور رهن شد باطل، برای اون عقد بی دیگه چاره جویی نمیشه بکنی، برای خاطر اینکه نمیشه که حالا بگیم بالاخره بیاید راضی بشید، رفاقت بکنید، دوستی بکنید با هم دیگه، یکی از اینها رو بالاخره قبول بکنید به عنوان رهن. اگه مدت دین تمام شده دیگه چیزی رو به عنوان دین بردارن، یعنی به عنوان رهن دین دیگه چیزی بردارن، خب تمام شده دیگه مدتش. بله اگه مدت تمام نشده باشه هنوز میشه نسبت به اون عقد بی وفای به شرط کرد، یعنی میشه یک کسی نصیحت بکنه بگه بابا بالاخره بیایید توافق بکنید، حالا از نو، حالا مثل اینکه حالا میخوان عقد رهن بخونن، یا جاریه رو بالاخره یا عبد رو بالاخره قبول بکنید یکیتون، حالا آمدیم که قبول کردند و مدت دینم باقی باشه. خب اگه مدت دین باقی باشه بشه از حالا یه چیزی رو اسمش بذارن رهن، حالا یا جاریه یا عبد، این شرط اون بی حاصل میشه. وقتی که شرط بی حاصل شد، بی به هم نمیخوره، بی به حال خودش باقی میمونه. ولیکن اگر که زمان دین تمام شده باشه، قهرن اون عقد بی وفای به شرط درش نشد، وقتی که وفای به شرط درش نشد، چون لازمه یه دوتا قسم هایی که رهن چیزی داده نشده باشه، پس اون بی شرطش حاصل نشده. وقتی که شرطش حاصل نشده، اون وقت مشتری چه کار میکنه؟ مشتری اگر بخواد میگه من هم اون بی رو فسخ میکنم، و قهرن اون بی رو مشتری اون وقت میتونه فسخ بکنه، و از اون فسخ البته ممکنه یه ضرری برای بایه پیش بیاد، معامله بوده مثلا استفاده میبرده، ولی حالا که شرط حاصل نشد البته ضرری ممکنه متوجه به مشتری بشه. میفرمان که ولو کان رهن مشروطا فی عقد لازم، اگر که رهن شرط شده باشه در یه عقد لازم دیگری، یعنی مسئله همون مسئله دیروز که لد اختلفا فی عین رهن، در عین رهن اختلافه که جاریه هست یا عبد، ولیکن این رهن همینطور رهنی که خود صیغه رهن خونده باشند و کار انجام شده باشه نیست، بلکه در ضمن عقد لازمی شرط شده. ولو کان الرهن مشروطا فی عقد لازم تحالفا، اینجا هر دو باید قسم بخورن، حالا چرا؟ لأن انکار المرتهن هنا یتعلق به حق راهن، برای خاطر اینکه انکاری که مرتهن می کند و می گوید که عبد رهن نبوده و جاری رهن بوده، این انکار بر می خورد و متعلق میشه به حقی که راهن باید انجام بدهد در اون معامله بیع. انکار مرتهن متعلق میشه به حق راهن، یعنی به حقی که وظیفه راهن بوده انجام بده و نداده. به چه بیان؟ حیث و انهو یبدعی عدم الوفا به شرط الذی هو رکنون من ارکان ذلک العقد لازم. مرتهن میخواد بگوید که تو وفا نکرده ای به اون شرطی که رکنی از ارکان عقد لازم بیع بوده. وقتی که این حرف را میزنه، وقت تجزیه و تحلیل که میکنیم، این بر میگرده به اختلاف در تعیین ثمن باب بیعمون. فیرجع الاختلاف الى تعیین ثمن. لازمه این مطلب اینه که اختلاف در تعیین ثمن بیع باشه. یعنی چه اختلاف در تعیین ثمن بیع میشه؟ برای خاطر اینکه او میگوید که بیعی که کردیم خانه را به 100,000 تومان با رهن جاریه بوده، این شرطش بوده. خب این شرط خودش ارزش داره، قیمت داره. وقتی که قیمت داره، ممکنه همین شرط برای مشتری چقدر قیمت داشته باشه؟ همین شرط اگه وفا بشه 20,000 تومان قیمت داشته باشه. پس خانش داده واقعا در برابرش چیز، نه فقط داده به 100,000 تومان، این مثل اینه که داده به 120,000 تومان، برای خاطر اینکه رهن جاریه که شرط شده بوده 20,000 تومان ارزش داشته. پس مشتری یه رقم ادعا میکنه در ثمن، بایعه که خانه را فروخته یه رقم ثمن را داره ادعا میکنه. اون شخص مشتری میخواد بگه من خانه را خریدم به 100,000 تومن و رهن عبد، رهن عبد هم فرض کنه قیمتش 10,000 تومن، خب اون میخواد بگه به 110,000 تومن، اون میخواد بگه به 120,000 تومن. وقتی اینطور شد، یرجع الاختلاف الى تعیین ثمن. چی تو برمیگرده به اونجا؟ لأن شرط رهن مکملاته، برای خاطر اینکه شرط رهن مکمل ثمن است، جزء مکمل و تکمیل کننده ثمن هست. فکلون یدعی ثمنن غیر ما یدعیه الاخر، هر کدام از اونها ادعا میکند یک ثمنی را غیر از اونی که اون دیگری میگه. خب این برمیگرده اون وقت به مسئله سابق که در باب متاجر داشتیم، که وقتی که اختلاف در دو چیز باشه، در دو رقم عقد باشه، وقتی که در دو رقم عقد شد چه کار باید بکنن؟ قسم باید بخورن. اینجا این نکته رو متوجه باشین که به صرف اختلاف ثمن این بحث نمیاد که تحالف بشه، چون ممکنه یک کسی تجزیه و تحلیل بکنه بگه خب ثمن یکی بیشتر میگه یکی کمتر میگه، هر که کمتر میگه اصل با اوه، فقط میگیم او قسم بخور حرف او صابه. اینا گفتن بعضیا، ولی همونجا بعضیا گفتن بحث را نیارید رو ثمن که اقل و اکثر داره، بحث را بیارید رو طرز تحقق عقد بیع که ایجاب و قبولی که در خارج آمده چه رقمی آمده، ایجاب و قبول با ثمن 120,000 تومانی آمده یا ایجاب و قبول با ثمن 110,000 تومانی آمده، با اینکه پای ایجاب و قبولم پیش بکشید. این اصل نداره که بگیم کدام از اونها، رو هم رفته حساب میشه. وقتی که این طور شو با قسم بخورن هر دو، او قسم میخوره حرف تو درست نیست، اون قسم میخوره که حرف او درست نیست. خب وقتی که تحالف شد نتیجهش چه میشه؟ بطل الرهن، اصل رهن میشه باطل دیگه، هر دو قسم خوردن. خب حالا نتیجه این که رهن بشه باطل چیه؟ نتیجه اینه که و فسخ المرتهن العقد المشروط فیه. مرتهن وقت میتواند عقدی را که اون بیع باشه که شرط شده بوده از درش رهن اون را فتح بکنه اگه دلش بخواد، چون شرط او بالاخره حاصل نشد دیگه، رحم باطل شد. وقتی که شرط حاصل نشد او وقت میتونه فتح بکنه. این شاء ولم یمکن استدراکه، دو تا قید داریم. یکی این که اگه دلش خواست، ما که مجبورش نمیکنی که تو برو فتح کن، اگه دلش خواست دید مثلا به ضررشه لااقل اون معامله را فتح بکنه، خب فتح میکنه. ولیکن این در صورتی هست که ولم یمکن استدراکه، این در صورتیه که تلافی نشه بکنی. استدراک یعنی تلافی، این در صورتی که تلافی رهن که حالا باطل شد نشه بکنی. یه وقت حالا رهن در اثر دوتا قسمها باطل ولی تلافی میشه بکنی، یعنی شما شرطی در ضمن بیعتون داشتی که یه چیزی رهن پهلود باشه، خب حالا بسم الله حالا یه چیزی را معین بکنی، صلاح هم برید تا اون شرط وفای به اش شده باشه. خیلی اگه این تو شد که درست میشه که اون شرط حاصل میشه و دیگه نمیخواد به هم بزنی، شرطش حاصل میشه. اما اگه لم یمکن استدراکه باشه، نشه او را تلافی بکنی، نشه اون شرط را انجام بدی، مثل کجا؟ کما لو مزل وقت المحدود له، مثل اونجایی که وقتی که محدود شده بوده است برای دین تمام شده، حالا وقت اینه که میخواد بفروشه اون بابا رهن را که طلبش مثلا برداره، وقت تمام شده. حالا تازه نزاع درینه که آیا جاریه بوده یا عبد بوده و یه بیع دیگری هم کردن، حالا تازه بحث دردن که پس شرط اونجا چی چیز بوده. خب حالا اینجا دیگه نمیشه که بگیم بنشینید صلاح هم برید حالا دوباره یه چیزی رهن بردار، دیگه نیست، یه دینی نیست که وقتی برای دین دیگه نیست که بخوان رهن چیزی بگیرن. پس در نتیجه اینجا فقط چیکار میتونه بکنه یعنی فروشنده خانه فقط میتونه که فسخ اون معامله را بکنه، میتونه به ضرر آقای راهن بگه ما اون معامله را به هم زدیم چون شرطش برای اون حاصل نشد. این بحث تمام شد. وقیل یقدم قول راهن کل اول، ولی در همین مسئله هم که رهن شرط در یک عقد لازم باشه، بعضی ها مثل اونجایی که شرط نباشه در عقد لازم فرض کردن. وقیل یقدم قول راهن، گفتن قول راهن مقدم هست، یعنی همه خط که راهن میگه که من عرض شود که عبد را دادم یه قسم میخوره و قولش میشه مقدم، ولیکن قول او که شد مقدم نتیجهش چیه؟ دیروز گفتیم نتیجهش این هست که قول مرتهنم باطل میشه، چون از طرف او هم رهن جایزه. همینقدر که میگه این که تو میگویی نیست، این همین معناش اینه که رهن باطل، این نیست که تو میگویی، اونم که قسم میخوره که اونی که تو میگویی نیست، پس از هر طرف میشه باطل، نتیجهش بالاخره یکی میشه. وقیل یقدم قول الراهن کالاول. الهادیت و عشر، لو ادا دینن و عین بهی رهنا. مسئله دیگر اینه که اگر که کسی دو تا بده داره و در برابر هر دو بده یا سه تا بده مثلا به یه نفر در برابر هر کدام یه چیزی رهن هست، یه بده اول پیشش داشته مثلا به 100,000 تومان خانه پیشش رهن بوده، بعدن یه پول دیگری از او قرض کرده فرش را پیش او رهن گذاشته، حالا بعد میاد اداء دین میخواد بکنه، یکی از دینها رو میخواد ادا بکنه. وقتی که یکی از دینها رو میخواد ادا بکنه اینجا مسائلی داریم. یه وقت تعیین میکنه صریحا میگه آقا این پولی که میدم، پولان فرض کنید به قدر هم، اول 100,000 تومان بوده دوم 100,000 تومان، میگه این پول رو که میدم در برابر اون دینی هست که خانه من رهن است و میخوام خانه برگردونم لازم دارم، یا میگه فرش لازم دارم، این پول را مال اون دینی که فرش در برابرش رهن هست میدم، معین میکنه. خیلی خوب، اگه معین شد که بحثی درش نیست، هر طور قرض کرده همون درسته. ولیکن اگر اطلاق باشه، یعنی هم خود آمد گفت که این 100,000 تومان مال شما که از ما طلب داری، خب اونم گرفت، بعد آمده حالا یکی از عین رهنه ها را فک کنه و ببره، این آمده یکی از اونها را ببره، یکیشون میگد که اون پولی که دادی پول خانه را دادی و خانه را مثلا باید ببرم. او میگه نه، من این پولی که دادم مال فرش بوده، فرش را میخوام ببرم. حالا اختلاف در این شده در اثر اطلاق کلام و تعیین نکردن که چی فک شده، کدام از اینها فک شده و باید اصلاح بشه. اینجا میفرمایم که حلف دافع، اینجا دافع باید قسم بخوره، حرف حرف اوه، برای خاطر که این قصد میخواد دیگه، که وقتی که این پول داده قصد کرده که پولی که در برابر خانه هست میخوام بدهم و خانه را فک بکنم و آزاد بکنم، یا قصد کرده پولی که در برابر فرشه میخوام بدم و فرش آزاد بشه. این قصد اوه دیگه. وقتی که قصد او هست، ما هم که غیب نمیدونیم که مطالب مخفیانه هم وقتی که راهی نداره، همین که حالا داره میگوید دیگه، باید قبول بکنیم. پس قسم او میخوره، البته یک قسم هم باید بخوره برای خاطر استحکام مطلب، یک قسم میخوره و اون وقت حرف او ثابت میشه. یعنی اگه گفت من این پول دادم برای بردن خانه، خانه رو میبره. خب قسم برای چیه غیر از استحکام کار؟ قسم برای خاطر این هست که ممکن هست که دروغم بگه، احتمال داره دیگه. مثل این که این آقایی که میگه خانه باید ببری، پول در برابر این دادی، میگه بابا تو خودت یه دفعه به من گفتی که من این پول را میدم میخوام خانه را ببرم، حالا چرا برگشتی به این حرف را میزنی؟ خب اگه این شخص ای تو حرفی بزنه، خب پس احتمال داره که قاصد و دافع او واقعا حالا یه دروغی جعل کرده که میگه من او وقتی که پول دادم قصدم این بوده. این ممکنه دیگه. پس چون ممکن هست، ولو ما خبر نداریم، ولو خیلی وقتا هست که خود کسی هم که پول بهش میدن و رهنها پهلوشه ممکن از نیت او خبر نداشته باشه، غالبا اینطوره، ولذا میگیم حرف حرف اوه، ولی بعضی وقتا ممکنه واقعا او شیادی بکنه و دروغ بخواد دیگه. دیگه اینجا راهی نداره جز این که مقدسات خدای متعال نام شریفش پیش بیاد و از این راه بالاخره قسمی بخوره. حالا قسم که میخوره دروغ گفت دیگه، بالاخره دروغی گفته و عرشبت که خودش مجرم هست، راست هم گفته که خیلی خوب بالاخره حقش را برده. می فرمان الهادیت و اشر لو ادا دینن و عین بهی رهنا، اگر ادا کرد دینی را و تعیین کرد با این ادا دین یکی از رهنها را، به انکان علیه دیونون، مثل این که یک کسی بدهایی داره، و علا کل واحدن رهنون، در هر کدام هم یه رهن داده، رهن خاص، و علا کل واحدین رهنون خاصون، فقصده بالمعدا احد دیون، قصد کرد با پولی که پرداخت معدا شد و پرداخته شد یکی از دیون به خصوصه را، لیفک رهنن، تا رهن اون را فک بکنه و آزاد بکنه. خب فضا که اگه تعیین کرد که خب روشن است دیگه، تعیین کرده، هو المتعین، لان مرجع تعیین الی قصد المعدی، چون مرجع تعیین به اینه که پرداخت کننده قصد بکنه، خب قصد که کرده به عبارت هم که آورده، خود یه کار تمامه. ولی و ان اطلق ولم یسم احدها لفظا، اگه اطلاق کرد اما لفظ نداشته، بده ما مثلا باشه، ولی پیش خودش قصد کرده که این در برابر کدام میدن، کلامش اطلاق داشته ولی قصد داشته که کدامش، فتخالف فی القصد، بعدن اختلاف شد بین راهن و مرتهن که آیا وقتی که راهن پول را پرداخته قصد بردن کدام یکی از رهنها کرده، فدعا کل منهما قصد دافع دینن غیر الاخر، و وقت ادعا میکنه هر یکی از راهن و مرتهن که قصد کرده پرداخت کننده پول که همون راهن هست، دینی غیر از اون دین دیگری، او میگه اون دین قصد کردی، او میگه نه من این دین را قصد کردم. حالا اینجا چه کار بکنیم؟ حلف دافع، اینجا ظاهر مطلب اینه که دافع قسم میخوره، الا مدعا قصده، بله قسم میخوره بر اون چه میگه من قصد کرده ام، این را قصد کردم که خان را ببرم، قسم میخوره و تمام میشه. چرا او قسم میخوره؟ لان الاعتبار به قصده و هو اعلم به، چون ارزش برای قصد او هست و او خودش اینجا عالم تر است. کسی که نمیدونه که چه نیتی داشته و وقتی که کسی نمیدونه پس اینجا نیت خودش هر چیه یک قسم میخوره و تمام میشه و هو اعلم به. خب اگه او عالم هست و راه برای این طرف نیست، پس همین که میگه من اینا قصد کردم اکتفا بکنید، قسم برای چه پیش میارید؟ میفرمان و ان محتاج الی الیمین مع ان مرجع النزاع الی قصد دافع و دعو الغریم العلم بهی غیر و معقول لامکانه. این لامکان جواب انما هست. خب چرا احتیاج به یمین شده؟ با این که بازگشت نزاع به قصد دافع هست، دافع یعنی پردازنده پول، و قصد پردازنده پول کسی نمیتونه دعوا بکنه که این قصد داشتی یا اون قصد داشتی، خودش باید بگه. قصد دافع و پردازنده پول خودش میدونه. و دعو الغریم العلم بهی غیر و معقول، دعوای طلبکار، غریم اینجا یعنی طلبکار، اون کسی که طرف او هست، و ادعا کردن غریم و طلبکار علم به قصد او معقول نیست. یعنی این طرف نمیتونه بگه من علم دارم که تو قصد کرده بودی فرش را یا قصد کرده بودی خانه را. از کجا او ما بگیم که ای تو علمی داره و تو دعوایی میتونه بکنه؟ معقول نیست، اون علم غیب مردم ندارن. خب وقتی که غریم یعنی طلبکار، معقول نیست که بگیم علم دارد به قصد دافع. خود دافع هست که علم داره چه قصدی کرده. خب پس حرف خودش بپذیرید و تمام بشه دیگه، قسم برای چی چیز؟ میگن برای خاطر این که لامکان تلائه علیه، کرده باشه که قصد او وقتی که داد غیر از اینه که حالا داره میگه، امکان داره دیگه، محال عقلی که نیست که. لامکان تلائه علیه چطور؟ به اقرار القاصد. مثل این که یه وقتی بعد از آن که پول داده بوده و رفته بوده، یه روز دیگه آمد گفت که اون پولی که داده بودم در برابر خانه بوده ها، حالا نزاعی نداشتن، یه حرفی ایطوری زده، بعد حالا اختلاف بینشون افتاده، بعد میگه خیر من قصد کرده بودم مثلا فرش را یا قصد کرده بودم خانه را. خب اینجا ما نمیتونیم بگیم که تو هر چی میگی راسته و همون که تو میگی در باطنت بوده همینه، برای خاطر اینکه یه مرتبه اقرار بر خلاف کرده. پس آقای غریم و طلبکار علم به خلاف داره، اون نمیتونه دست از اون شنیده ای او برداره. بیانه فرض کنید نداره، به علاوه دو تا بیانه داشته باشه که ای تو اقراری کرده او کار تمام میشه. بیانه نداره، خودش از شنیده خب میدونه دروغ میگه. حالا که میدونه دروغ میگه، شارع چه راه علاجی باید درست بکنه اینجا؟ یه قسم، قسم میاد میگه تو قسم ده، به احترام خداوند عالم، به احترام او، اگه راست میگه قسم ده. خب اگر احترامی کرد واقعا هم دروغ گفت و قسم خورد، بالاخره حل میشه، ولی حلش به همینه که اون یه قسم دروغ خورده، بی احترامی به نام خداوند عالم کرده، و این برای این طرف همین ارزش داره که میشناسه او را که چطور آدمی هست. ولو تخالفا، مسئله دیگر، این مسئله‌ای که خوندیم حالا فرض اینه که لفظ نبوده، فقط بدهی را داده گفته این بده ما، بعد میگه من این قصد کردم، اون میگه اون قصد کردی، ولی آمدیم یه عبارت هم بوده، ولی اختلاف درنه که مراد از این عبارت چه بوده. مثلا هر دوتاش فرش بوده، اینم گفته فرش، این پول را میدم برای اینکه فرش ببرم، ولی حالا حرف برینه، اون میگه گفتی فرش مثلا بافت کرمان، اون میگه گفتی فرش بافت قم مثلا، یا اون میگه من فرش گفتم، فرش اول منظورمه که اول رهن داده بودم، اون میگه که نه، وقتی که گفتی فرش دویومی که رهن داده بودی منظورت بوده. لفظ هست، ولی در این که اراده از این لفظ چه بوده اختلاف شد. میفرمان که ولو تخالفا فی ما تلفظه، اختلاف در اون لفظی هست که گفته شده به ارادته، که با این اراده چی کردن، اراده او چه بوده وقتی که تلفظ به ارادته، اراده اش را به لفظ آورده دیگه. کسی که اراده اش را به لفظ آورده، این لفظ چه بود؟ چه عبارتی بود؟ فکذالک، اونجام همینه، یعنی دافع قسم میخوره، چون ولو لفظ بوده ولی اون بالاخره باید معنا بکنه که چه بوده. و واقع مطلب میفرمان اینه که این غیر از مسئله اولی چیز دیگری نیست، حالا چه لفظ باشه چه نباشه، هر دوش مسئله اینه که قصد چه بوده، چه اولی که لفظ نبوده چه دومی که لفظ بوده، معناش میخوایم ببینیم چه بوده و چه اراده کرده. این هر دوش روحش اینه که اختلاف در قصد، اون میگه از این لفظ او را قصد کردی، اون میگه از این لفظ او را قصد کردی. حالا لفظ را بردارید، لفظی خودش دخالتی نداره که. پس مسئله اینه که آیا این قصد کردیم یا اون قصد کردیم، این کاشف لفظی میخواد باشه میخواد نباشه. پس این مسئله برمیگرده به همین مسئله که حالا میخوندیم، یه چیز خاصی نیست. اینه که میفرمان و یمکن رد این مطلب که حالا میخونیم الی ما ذکره من التخالف فی القصد، این برمیگرده به همون تخالف در قصدی که مصنف از اول ذکر کرده در عبارت ازل عبرتو به، برای خاطر اینکه عبره و ارزش به قصد هست، میخواد لفظ باشه میخواد نباشه. و لفظ و کاشف هم، لفظ یک کاشف هست. مسئله دیگر، هرگاه که دو تا دین داره، یک دینش رهن داره و یک دینش رهن نداره، حالا آمده پولی هم داده، بعد نزاع شده، او میگه من این پولی که دادم در برابر اون دینی بود که رهن داده ام و میخواستم فک رهنم بشه و رهنم را ببرم، او میگه نه، این پولی که دادی در برابر اون دینی بود که رهن چیزی در برابرش نیست و شما باید اون که جلوتر رهن دادی هم تو به حال رهنی باقی بمونه. اینجا بالاخره چه کار باید بکنی؟ اینجا میفرمان حکم خامونه، برای خاطر این که الان ما نمیدونیم وقتی تعیین نشده که قصد او چی بوده، لا یعلم الا من قبله، وقتی که لا یعلم الا من قبله، پس خود او باید یه قسم بخوره و حرفش هم ثابت بشه. اگه قسم خور که من این دادم در برابر اینی که رحم داشته، البته او وقت میاد این مرهونه را میبره. و کذا لوکان علیه دین خال عن الرهن و آخر و بیهی رهن، ولی یکی دیگه هست که رهن در برابرشه، صد دفع عن المرهون به، و حالا آمده ادعا میکنه که من دفع کردم و پرداختم بده را از اونی که رهن داره، لیفک کر رهن، تا اینکه رهن را فک بکنه و از گرو بیرون بیاره، ود الغریم، ولی ادعا میکنه شخص طلبکار از دفع عن الخالی، او میگه خیر، شما پول را که دادی دفع کردی از اون بدهی که خالی عن الرهن است، لیبقی الرهن، اون میخواد ابقا بکنه رهن را، نگاه بداره رهن را، فالقول قول دافع، اینجا قول دافع هست، البته معیمینه برای چه؟ برای خاطر نکته همونه که گذشت که اختلاف در قصد بالاخره، و قصدم لا یعلم الا من قبله، لأن الاختلاف یرجع الى قصده الذی لا یعلم الا من قبله، و هر جا یه چیزی لا یعلم الا من قبله، حرف اون مسموع چون چاره ای نیست، یه قسم هم برای پشتوانه کار خورده میشه. کل اول، یعنی مثل مسئله اولی که اطلاق کلام بوده و هر دو طرفش هم رهن بوده، چطور اونجا همین شد؟ اینجا هم همینطور. مسئله دیگر، لذ اختلفا فی ما یباع به رهن. خب حالا سرانجام اگه به اینجا رسید که بالاخره بدهکار نتوانست بدهش را بده و آقای مرتهن میخواد بفروشد این مرهونه را و طلبش برداره، حالا سر و کار به اینجا رسیده باشه، حالا که سر و کار به اینجا رسید، کلام در این شده که به چی بفروشیم، این فرش را بفروشیم به پول مثلا ایرانی یا بفروشیم به پول مثلا فلان کشور، راجع به این که بفروشیم به چه پولی اختلاف باشه، اون میگه باید بفروشی به این پول، اون میگه باید بفروشی به اون پول، اون میگه من میخوام بفروشم فرشت را مثلا به گندم فرزن، اون میگه نه باید بفروشی به پول مثلا، حالا اختلاف در ثمن باشه. میفرمایم که در این صورت بیع به نقد الغالب، باید ببینم در این کشور در این شهر نقد غالب پول غالب چیه، چه پولی بیشتر رواج داره به اون فروخته میشه. حالا دیگه این بخواه موافق مراد هر دوشون باشه یا موافق مراد هیچ کدام نباشه، اگه در این شهر یا در اون کشور مثلا یه پول غالب هست، ولی پول دیگری هم هست، ولی پول غالب اینه، این چه هر دوشون همی رو بخوان بگن، چه هر دوشون مخالف این باشن، چه یکیشون موافق چه یکیشون مخالف، بالاخره نقد غالب خودش حل مطلب رو میکنه. لب اختلفا فی ما یباع به الره، که بچه بفروشند، فاراد المرتهن بیعه به نقد، اون میخواد بفروشه به یه پولی که اون پول براش فعلا ارزش بیشتر داره، و راهنو به غیره، اون میگه نه باید بفروشید به فلان پول. بی به نقد الغالب، این به نقد غالب میفروشن، سواء وافق مراد احدهما، که یکیشون هم همین رو میگفته که نقد غالب هست مثلا، ام خالفهما، یا این که اینی که نقد غالبه نه حرف او باشه و نه حرف او باشه، مخالف با هر دو باشه، ولی بالاخره نقد غالب را باید بگیریم. خب این حل شد، کی باید بفروشه؟ یعنی کی بگه بیع تو؟ میفرمان که اگر مرتهن وکالت داشته باشه که وکیلش کرده بوده سابقا، که تو وکیل در بیع هم هست، اگر وکیل در بیع باشه، غرض اونم همین نقد غالب باشه که دوتاش دست به هم بده، وکالت داشته باشه، هدف خودش هم نقد غالب باشه، خب این راه حل دیگه، وکالت داشتی پولم که پول غالب و فرضاً اختلاف باشه، خب آقای مرتهن صیغه بیع میخونه و تمام میشه. یا این که وکالت داشته باشه ولیکن ادعایی که داشته پول دیگری بوده و نقد غالب نبوده، ولی وقتی نزاع شد و رفتند و مسئله پرسیدند و گفتند که بابا حالا که اختلاف هست باید به نقد غالب بفروشی، گفت خیلی خوب، آدم سر به راهی بود و گفت حالا که ما وکالت داریم شارع هم به ما حکم میکنه که به نقد غالب بفروشی، ولی من موافق نبودم، ولی حالا به نقد غالب تسلیم و میفروشم، خب بازم میفروشم، ولی آمدیم وکالت نداشته باشه، یا وکالت داشته باشه ولی به نقد غالب نخواه بفروشه و تسلیم نشه، اینجا چی باید بفروشه؟ اینجا حاکم شرع میفروشه، حاکم دخالت میکنه. میفرمان که والبائع المرتهن ان کان وکیلا والغالب موافق لمراده، بایع مرتهن میشه اگه وکیل باشه، و غالب هم یعنی اون ثمن غالبی که حکم کردیم موافق با میل او باشه، خب این دوتاش به طرف او میاد و حل میشه. او رجع الی الحق، یا اگه موافق به مراد و مطلوب او نیست ثمن غالب، ولی او آمده پایین رجوع به حق کرده، یعنی وقتی که قاضی حاکم شرع گفت که بابا حالا که اختلاف بود که به چه ثمنی بفروشید، ثمن غالب باید فروخته بشه، حق اینه، حکم شارع این طور کرده، گفت خیلی رو سر من رجع الی الحق، خب بازم خودش میفروشه چون شد بازم ثمن غالب، و الا اگه وکالت نداره یا تسلیم حق نمیشه فل حاکم. مسئله دیگر، آمدیم در شهر دو تا نقد غالب باشه، یعنی دو رقم پول هست، هر دوش هم معامله روش هست، هم اون زیاد معامله روشه هم اون دیگری معامله روش هست، که یکیش غالب نیست، اینجا چه کار بکنیم؟ اینجا می فرمان که مسئله مشابه حق را پیش میاریم، میگیم آقای طلبکار وقتی که ثمن داده بوده چه ثمنی داده؟ ممکن هست این آقای طلبکار یکی از این پولها را داده باشه دیگه، وقتی پول داده یکی از این پولهای خاص داده، حالا اختلاف شده، اون میگه به این پول باید فروخته بشه، اون میگه به اون پول باید فروخته بشه، اون وقت در اینجا مشابه حق او را در نظر میگیریم، میگیم پولی که او داده بوده مثلا فلان پول بوده، حالا با همون پول بفروشید بدید به صاحبش. این که ممکنه نزاع باشه در اینکه چه پولی، ممکنه خیلی وقتا منشأش این باشه که رهن مثلا بیش از حقی عرشبت که آقای مرتهن هست، ولی چاره ای هم نیست، باید همش بفروشن تا حالا بده او داده بشه، خب حالا که باید همش بفروشن تا یک قسمت بده او داده بشه، صاحب مال میبینه اگه به فلان پول بفروشن بره اون مثلا بهتره، اینه که اون میگه به این پول باید بفروشن، اونم که بخواد پول رو فعلا برداره میونه فلان پول براش بهتره. اینه که اختلاف میشه بعضی وقتا. اگه این طور شد که حالا هر دوش غالب هست، مشابه حق، ببینید اونی که قرض داده او کلام از اینها بوده. بله؟ نه، اون لازم نیست آخه عمل بهش بشه. اون لازم نیست که عمل بهش بشه. وقتی که یک کسی پول قرض میده، اون ظاهرش اینه که وقتی میخوان بهش پس بدن، هرچی در شهر غالب هست پس بدن. این ظاهر کلام اونه، چون غالب اونه. ولی وقتی دوتاش مساوی هست، اینجا هست که چون دوتاش مساویه، پای مشابهه و حق میاد تا رفع اختلاف بکنه، ولی اونجا خود غلبه کافیه. فإن غلب نقدان بیع به مشابه الحق، فروخته میشه به اونی که مشابه حقشه. منهما، یعنی از این دوتا نقدا کدام مشابه هست؟ این اتفاق، حالا اگه ایتو اتفاقاتی بیفته که پول قرض داده و یکی از اینها موافقه با اونه، خیلی. حالا آمدیم این فرع پیش آمد که پولی که او داده نه اینه که حالا میگه به او بفروشین، نه اونه که میگه اون بفروشین. سه رقم مثلا پول بوده، او به یکی دیگه از اینها قرض داده، حالا اون نمیخوان اصلا، ولی اون میگه اون دیگری، اونم میگه اون دیگری. اینجا چه کار بکنیم؟ اینجا حاکم باز باید دخالت بکنه، اون یکیش را معین بکنه. فامباینهما، یعنی اگه حق و طلب او مباین با هر دو نقد غالب باشه، عین الحاکم ان امتنع من التعیین، اگه خودشون امتناع از تعیین دارن، حاکم میاد و تعیین میکنه و که با کدام از اینها فروش بره. خب اینجا یه فرع دیگری پیدا میشه و اون اینه که حالا که ما میگیم رجوع به حاکم بکنند، یه تفصیل در کلام ما نبود و کلام ظاهرش اینه که اطلاق داشته باشه و تفصیل نخواد بیدی. تفصیل که به ذهن میاد و شایدنم بعضی ها فرموده باشن اینه که دروس فرموده در دروس اینه که حاکم وقتی که میخواد تعیین بکنه، ممکن هست که یکی از اینها زودتر برای آقایی که طلبکار هست تبدیل به پول خودش بشه. رو این دوتایی که اختلاف دارند و حاکم میخواد تعیین بکنه، حاکم اگر اون پول رو تعیین بکنه، اون زودتر تبدیل میشه برای این شخص به پول خودش، به حق خودش. بازار یه طوریه که مثلا اگر حاکم بگه این پول را من معین میکنم، این یه خاصیتی داره فعلا که این اگه به دست طلبکار بیاد، این در بازار زودتر میتونه این را آب بکنه، این را بده، پول خودش را بگیره. ولی اگه اون پول دیگر را حاکم معین بکنه، این در بازار معطلی داره مثلا تا این پول را تبدیل بکنه به پولی که مانند پول خودش بوده و مصرف بخواد بکنه، مثلا طول میکشه. در دروس فرموده حالا که حاکم میخواد تعیین بکنه و دوتاش هم مباین با حق اصلی او هست، لااقل از این دوتای مباین یکیش را معین بکنه که نزدیکتر به صرف برای طلبکار باشه، که او بتونه تبدیل بکنه، بتونه مثلا راه بیاندازه کار خودش را بهتر بشه. خب این هم یه مطلبه. ولی اینجا فقط شهید اول در لمعه فرموده که عین الحاکم، حاکم معین بکنه. دیگه نفرموده حاکم معین بکنه اما اونی که برای او در صرف و تبدیل و اینها آسان تر هست، این قید را نزده. لذا می فرمان به اطلاق الحکم به رجوع الى تعیین الحاکم، این که ایشون رجوع به تعیین حاکم را به طور اطلاق دیگه گفت، یشمل ما لو کان احدهما اقرب الى صرف الى الحق، که یکی از اینها نزدیکتر به صرف و تبدیل به حق آسانتر باشه. صرف الالحق یعنی تبدیل میکنه این پولی که حالا بهش میدن به اون پولی که حقشه و طلبکار هست. این صرف الالحقه، میتونه این را زود صرف بکنه، صرف فروش پول به پول دیگه، میتونه این پول را بده زود در بازار پول دیگه را بگیره. عبارت فقط داره که عین الحاکم شامل اونجای میشه که اهدوهما اقرب الی صرف الی الحق، یا نه اقرب هم نباشه، هر کدام دیگه حاکم معین کرد. ولیکن وسط دروس لو کان احدهما و انا به المتباینین اسهل صرفا الال اسهل و صرفن الالحق تعین. در دروس فرموده اگر یکی از این دوتا اسهل باشه که صرف به حق بشه و تبدیل بشه به پولی که حق خودشه، این معینه که این کار بکنه. و فی دروس لو کان احدهما، این و انا رو حالا نمیخونیم، بعد عرض میکنم، تتمه کلام اینه که و فی دروس لو کان احدهما اسهل صرفن الالحق، اگر یکی از اینها اسهل صرفش به حق و طلبی که داره، تعینه، باید اون رو حاکم معین بکنه. اینجا در دروس که فرموده احدهما، ضمیر احدهما کتاب دروس، میخوام بگیم و کجا برمیگرده که در دروس داریم لو کان احدهما و انا به المتباینین، یعنی ضمیر هما برمیگرده به کلمه متباینین که تو خود دروس بوده. اون کلمه متباینین اونجا فرموده لو کان احدهما، یعنی متباینین این دوتا پولی که هیچ کدام با حق آقای طلبکار موافق نیست و متباین هست، و انا به المتباینین. این جمله معترضه هست، یعنی شرح هما فقط داده میشه و تمام میشه. در تحریر مطلب دیگری علامه علیه الرحمه فرموده، در تحریر آمده فرموده است که اگر این دوتا پولی که حالا اختلاف درش دارند هیچ کدام با حق طلبکار موافق نیست، این دوتا پول هست که غیر از او پول یکی او قرض داده، ولیکن یکی از اینها هست که اگر فروش بره این پول بیشتر به دست آقای مالک میفته. خب پولا ملازم میفرمه که در دنیای امروز قیمت پولها تنزل و تعالی و ترقی و اینها داره. بعضی وقتا هست که یه چیزی اگه بفروشن با فلان پول، پول بیشتر انسان دستش میاد، ولی اگه بفروشن به فلان پول فلان کشور، کمتر پول به دستش میاد. خب ارزها الان هم مختلف هست دیگه. تحریر فرموده که اگر این دوتا قیمت هیچ کدام موافق با اصل حق طلبکار نیست، ولی حاکم وقتی که میخوام معین بکنه یکی از اینها هست که پول بیشتر به دست مالک اصلیش میاد، اونجا ایشون فرموده اون را معین بکنه، برای خاطر این که کسی که کار مردم میدن به دستش و میخواد در املاک مردم، در اموال مردم تصرفاتی بکنه، چه نوع تصرفاتی باید بکنه؟ تصرفاتی که به مصلحت مالک باشه، تصرفی که به مصلحت صاحب مال باشه. وقتی که پول یکی از اینها بیشتر پول و ارز مثلا به دستش میاد، یکیش کمتر به دستش میاد، و اینا در بازار دنیا خیلی حساب روش میشه دیگه. خب پس حاکم که میخواد این کار را بکنه باید این جهت را در نظر بگیره، و این دقتیه که علامه علیه الرحمه فرموده و فی التحریر لو بایناه، یعنی اگه دو تا قیمت غالب، دو تا قیمت هیچ کدام با حق او موافق نیست، بی اب اوفره ما حزن فروخته میشه به هر کدام از اونها که نصیب اصل مالک بیشتر میشه به اوفره ما حزن، کدومش صرف بیشتر داره، کدومش پول بیشتر مثلا گیر اون میاد، یا کدومش براش بهتره، بالاخره حظ و بهره مالک از کدام از این ثمنها بیشتره، و هو احسن. این حرف حرف بهتریه. اونجا گفتیم و هو حسن که رعایت حال طلبکار بشه. این حرفی که علامه علیه الرحمه فرموده میگیم و هو احسن. چرا؟ برای خاطر این که مالک هست دیگه، مالک این ملکش الان، باید این حساب کرد که حظ او در کجاست، ولو برای آقای طلبکار یه خودم مشکل باشه تا تبدیل بکنه پولش رو به پول دیگری، او بیش از این نیست که یه خودم مشکل، ولی بالاخره پولش به دستش میاد، امروز فردا بالاخره پولش به دستش میاد، ضرر که نمی کنه که. اما این طرف فرد اینه که کم میشه اگه به فلان پول بفروشیم، پس حاکم رعایت کمیت رو میکنه در اینجا. فانه رب ما کانه اصر و صرف اصله للمالک، برای خاطر این که بعضی وقتا هست که اصر صرف، یعنی اصر تبدیل کردن و مصرف کردن طلبکار پول را، که برای او اصر، ولی همون اصله للمالک باشه، برای مالک بهتر باشه، حظ او بیشتر باشه. و حیث و یبا و به غیر مراده. حالا که بالاخره اونی که اون میخواد بگه نه قبول کسی نمیکنه، اون میگه با فلان پول کسی نمیپذیره، اون میگه با فلان پول نمیپذیره، پس در خلاف میل هر دو حاکم میخواد یه حکمی بخونه که فروش بره، وقتی که میخواد برخلاف حکم بکنه و حاکم باید تعیین بکنه، ینبغی مراعات الحظ له، سزاوار است که مراعات حظ و نصیب مالک را بکنه، که غیرهی ممن یلی علیه الحاکم، مثل غیر این آقای مالک از کسانی که ولایت بر او داره شخص حاکم. چطور هر کسی که حاکم یه ولایتی بر او داره رعایت حال او باید بکنه؟ اینجا حاکم میخواد ولایتن بگه مال تو باید به فلان قیمت فروخته بشه، پس یه رعایتی راجع به حظ او باید بکنه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهر.